در تنبیه سادس بود که آیا اجازه‌ای که مالک می کند فوریز یا می تواند به معطله کند، نه اجازه کند و نه رد کند. او سامحه می کند، حالا می گید که من خواهم تأمل کند، تفکر کند. دیشب عرض شد که جایز است که مالک تأخیر بیندازد، فوراً اجازه نکند، عتب فضولی را تا مطلع شد که فضولی متاعی را فروخته است یا به دراهم این متاعی را خریده است، ممکن است که تأخیر بندازد، مماطله کند، نه اجازه کند و نه رد کند. گفتی در مواردی که فوریت قائل می شوید به ملاک خاصی دارد، در خیار قبلی که گفته می شود که فوریست یا در فسخ نکاح به اطلاع به عیوب فوریست یا حق شبعه فوریست، هر کدام ملاکی دارد. بس در ما نحو فیه در اجازه مالک ملاکی از برای وجوب فوریت و لزوم فوریت نیست، ولی را می تواند تأخیر بیندازد، نه اجازه کند اون عقد اجنبی را و نه رد کند. بگه هم میخوام فکر کنم، قهرن این فرع پیش میاد که شیخ علمان فرمودند این که مالک که صبر کرد، تأخیر انداخت، اونی که طرف فضولی بود، که اصیل بود، او نه در اون چه که بهش منتقل شده است به عقد و نه در اون چه که او منتقل کرده است نمیتواند تصرف کند. مثلا اجنبی فضولی متاعی را فروخ به دراهمی، به شخصی که صاحب اون دراهم است، در متاعی که فضولی فروخته است نمیتواند تصرف کند، و همچنین در اون دراهمی که قرار داده بود ثمن نمیتواند در اون دراهمش تصرف کند. بایستی صبر کند. حالا اگر در صبر کردن ضرری بهش میرسد، چون که باید مدتی این مالک تأخیر انداخت اجازه دادنش را و مدتی گذشت که صبر کردن بر اصیل که طرف فضولی است ضرری بود، چه باید کرد؟ البته این قول بنابر این است که شیخ فرمودن که بنابر این که اجازه کاشف است، در این صورت است که نمیتواند تصرف کند فی من تقلع عنه و من تقلع الیه، او بنابر من اون که کسانی که قائل به نقلن و میگویند که این میتواند تصرف کنه این حرف بگه نمیاد، و همچنین بنابراین که مطلقا چه قائل به کشف باشیم در اجازت چه قائل به نقل باشیم، میتواند تصرف کند فی منتقل عنه، که در مشتری مشتری از فضولی در دراهم خودش میتواند تصرف کند. بنابراین حرمون بنابراین که شیخ اونجوری که مختار شیخ هست بنابراین علال کسبی در قبلن هم گذشت، ما اون چی که گفتنی بود در ثمرات بینت از بین در بین کون اجازت کاشفتن او ناقله، یکی از ثمراتش جواز تصرف اصیل بود در منطقه عنه، مثلا اگر مشتریش در دراهمش مثلا اونجا اون چی مختار ما بود گفتیم و تفصیلا دادیم. فعلا بر مبنایی که شیخ دارن که می فرما بنابرای که اجازه کاشف است تصرف اصیل را جایز ایشون نمی دونن، بر این مبنا بحث میشه. شیخ خودشون می فرما که الاقوا این است که اون اصیل که طرف فضولی است اختیار دارد که فسخ کند عقد را، عقدی که با فضولی کرده است، می تواندم که نه تحمل کنه صبر کند، اختیار فسخ دارد، یا اینکه نه اجبار میشه مالک را مجبور می کند به احد الامرین، یا اجازه کن یا رد کن. عبارتشو این است که به اقوا الخیار اول اجبار مالک به احد الامرین. حالا این اوی که اینجا به فرمان تردید است ازشون یا تخییر است فرق نمی کنه. حالا ایشون مراد مقصودشون این است که تخییر است بین اجبار المالک به احد الامرین من الاجازه و رد و بین اینکه اصیل که طرف فضولی است اختیار فسخ داشته باشه، مرادشون اینه که تخییره یا نه تردید می فرما که احد الامرین. اما اجباری که شیخ می فرمان نتوان مساعدت کرد، چی این که اجبار در وقتی است که حقی بر کسی ثابت بشود و بخواهد از زیر اون حق در بره، حاکم شر اجبارش می کند به این که بایستی به این حق عمل کنیم. مثلا حق نفقه بر او ثابت است، نمیدهد، اجبارش میکنند، یا حرامی را متکب است، محتکر است، اجبارش میکنند که بیع کند، مشروط علیه است که فعلی را بر او شرط کردن، این امتناع از اتیاد به اون فعل دارد اجبارش میکند به این که اون فعل را که شرط شده است عمل بیار. در مواردی است که یک حقی به اون ثابت بشود یا مرتکب یک محرمی بشود که مثال زده به احتکار، اما در ما نحنفی به واسطه‌ای که فضولی عقد کرد بر مال مالک، نه بر مالک حقی ثابت شد و نه در مال مالک حقی پیدا شد، پس نه حقی بر عبر مالک هست و نه حقی در مال مالک هست، بس علای حالین اجبار کردن مالک به این که احد الامرین را یا اجازه مورد دست وجهی ندارد این اجبار. بیان میکنه که این اجبار در وقت که چاره این طرف چاره نداشته باشه بس اونش بگید معلوم میشه. بهتر بیشتر از شما بیان میکنم، اگه به شرط اینکه ضبط کنیم درست باشه. بالجمله اما خیار که مالک خیار باشه باشه، خیار فسخ باشه باشه که بتواند اون عقلی که با فضولی کرده است اون رو به هم بزند، در اینجا که صبر کردن مرش ضرریست، نیم حرب این بود که این نمیتواند اصیل تصرف کند فی منتقل عنه و منتقل ایلی، به لحاظ این است که عقد از ناحیه فضولی نزوم پیدا کرده است. اینجا عقد بود دیگه، سر اینجا عقد قبلا هم شیخ همین اسلامشون همین بود دیگه که اون کسی که اصیل بود طرف فضولی بود او نمیتواند تصرف کند چون عقد نسبت به او نسبت به اصیل لزوم پیدا کرده است، نسبت به مالک است که مالک لهو ان یجیز و لهو ان یرود، اما نسبت به اصیل لزوم پیدا کرده است. ولذا در هم سابقم شیخ فرمودند که اگر رد کرد رد المالکی فسخ للعقد، اینو فرمود بل جمله. پس عقد که از ناحیه مالک از ناحیه اصیل عقد لزوم پیدا کرده است، لزوم عقد ضرریست، چون ضرریست لزوم مرتفع میشه، عینا نظیر خیار قبل است. در خیار قبل مشهور معروف یعنی مسلک شیخ و کسانی که تبعی بلکه متقدم و متأخیر از شیخ و ما در خیار غب چیز دیگه گفتیم، من فکر که معروف و مشهور است. این است که این میگن خیار غب، خیار غبی که میگیم مقبول خیار غب ناره، سرش اینه که لزوم عقب نسبت به شخص مقبول لزوم عقب ضرریست، پس لزوم برداشته میشه، میشه عقد جایز. عقد جایز یعنی قابل فسخ، یعنی یمکن فسخ. در اینجا هم لزوم عقد نسبت به اصیل به مناسبت اینکه صبر کردنش ضرری است، لزوم عقد ضرری میشه، پس لزوم برداشته میشه. لزوم عقد که برداشته شد اون وقت اون مثال عقدی که با فضولی کرده است نسبت او میشه جایز. معنی جواز عقد این است که یجوز فسخ. این قول که گفتن که حالا بگید که همچون گفتن دیگه بگید یا فرموده می که قاعده ناظرر در وقتی است که انسان خودش اقدام نکند، در مثل خیار غبن اونجا شرط می کند می که کسی مقبول نداند که از اول نداند که مقبول است اقدام به معامله کند، ویلا همونجا مداند به اینکه این معامله که می کند مقبول است اقدام کند خیار غب ندارد، چون اقدام بر ضرر کرده. در ما نحنفی هم اینکه با فضولی معامله می کند خب احتمال می داد به اینکه مالک رد کند، احتمال می داد که مالک اجازه کند، احتمال می داد مالک مماطله کند، پس با این احتمالات که اقدام بر معامله با فضولی کرده است اقدام بر ضرر خودش کرده است، بس قاعده لازرر نسبت به اصیل جاری نیست. اینو گفته یعنی اولا مگر همه اصیل ها با فضولی علم دارن که این طرف فضولی است؟ خیلی ها چیزی را می خرد اعتقادن به ید او یا اعتقادن به این که این مالک هست
از او چیز میخرد. بعد معلوم شد که مال دیگری بود فروخته است، ولی دا از مسائل بیع فضولی یکی بیع واسط بود. پس نه این است که حد تمام فضولی ها در موردی است که انسان بداند که این طرف مقابل فضولی است، تا اینکه این احتمال بدهد به اینکه او تأخیر خواهد انداخت، مماطله خواهد کرد و با این احتمال مداره این اقدام کردنش اقدام بر ضرر باشه. نه، اعتقادش این است که این مال خودش هست میفروشه، بعد یه تبعیه که مالو نبوده، بس اقدام بر ضرر اصلا نکرده است. اولا ثانیا در موردی هم که میداند فضولی است، احتمال این که اگر مالک معتقد شد و مطلع شد و مماطله بکند احتمال غیر عادی است، چون عادتا مالک که مطلع شد به این که مالش فضولتا فروخته شده است یا به دراهمش چیزی خریداری شده است، عادت اقتضا میکند که فور این میگه که هم مثلا مماطله نکرد، یا بگه قبول داره یا بگه قبول ندارم دیگه. اما این احتمال این که این مماطله کند احتمال غیر عادی است. در موارد احتمالات غیر عادیه اگر انسان اعتماد به احتمال نکند، این اقدام بر ضرر حساب نمی شود. ثالثا هم اصولی که با فضولی معامله می کند، شرط زمینیش این است که من این را خریدم به شرط این که مالک اجازه بکرد و مثلا، اما در صورت بس از اول اوی خریداریش مبتنی بر این است که در موقع عادی به حضب متعارف عادی او اجازه بکرد، بین شرط خریده، نه این است که بی خودی اقدام میکنه به چیز خریداری شیعی. پس به مناسبت این که تخلف شرط شد خودش اختیار دارد، میتواند که قصر کنه. فعلا به این بیاناتی که گفتم خیار فسق گفتن از برای اصیلی که طرف فضولیست به جاز به موقع هست. این خود خیار فسق را گفتن در مثل معاملات، در بیع، در صلح، در اجاره و نحو ذلک هست. اما در نکاح مثلا زوجه مرأه خودش را تزویج کرد به شخصی که از طرف او فضولی قبول نکاح کرده بود، حالا اون کسی که زید از طرف فضولی از طرف زید تزویج کرد، تزوج کرد مرأه را، حالا به زید گفتن که یه باید اجازه کن نکاح را یا رد کن، میگه من مماطله کرد، زوجه این بیچاره هم باید همجا مونده، جد که نه او اجازه می کند تزوج را و نه رده می کند. حالا بگیم این زوجه خیار فسخ داره، ان نکاح لایت الفسخ، نکاح قابل فسخ می کند در مورد فسخ معیوب در اونجا هست، و الا نکاح قابل نیست که فسخ بشه. خیار فسخ در نکاح خیار فسق جاری نیست اصلا، در فقط در عیوبت که دلیل خاص دارد. این نکاح نه اقاله را قابل است و نه خیار فسق را، اونجا چه باید کرد؟ چرا منحصر بگید است که بگیم مماطله کردن تا طرف مقابل چون کسی که بیده الامر است، یعنی اون زوج که بیده الامر است، مماطله کردن او موجب تضرع مرء است، به مقتضای لا ضرر. این مماطله از کنم که این چیز جایز نیست. به عبارت دیگر درست گوش بدید، مسلک بر این در نازرر، اگر مسلک این باشد که مسلک شیخ باشد که حکم ضرری مرتفع است، میگیم جواز مماطله مرتفع است، قهر مماطله میشه حرام. حرام که شد یجبر علی ترکه. و اگر مسلک آیاخون شد که موضوع ضرری مرتفع است و حکم ندارد، میگیم مماطله کردن ضرری است، پس مماطله کردن جواز ندارد. علی کل تقدیرین، چون مماطله کردنش اضرار است و لا ضرار گفته ایم، معنای لا ضرار ضررن لا ضرره، یعنی تحمل ضرر نیست، لا ضراره ضرر زدن نیست. اینجا هم مماطله کردن اون اصیل، اون مماطله کردن اون کسی که بیده الامر است، مماطله کردن او اضرار است بر اصیل. در معنی در این مثال در مورد نکاح، مماطله کردن زید از حیث اجازه و رد اضرار است بر اون مرئی که زوجه تر خود شده است، نکاح کرد شده است. چون که اضرار است، به مقتضای قاعده لا ضرار جواز مماطله مرتفع میشه، قهر حرام میشه مماطله، فیجبر. این قول، این قول چه داره میگه؟ شما قبلا این جناب شیخ قول میده، این قول از اول همین بگیم دیگه، از اول همین بگیم دیگه، بگیم در بیع مماطله کردن مالک اضرار است، بس مرتفعه، بس اجبار میشه. چرا اونجا گفتیم که اجبار جا ندارد؟ باید خیار پس گفتیم. اونجا بگید که چون اضرار است، به مقتضای لا ضرار این مماطله جواز مماطله مرتفع میشه. اینه فرمودی؟ چرا هم نمیگفتید دیگه؟ به این چیزه مثل بعدش بیانی که من کردم ظاهره به این بیان نبود، لیکن مراد تو نبود. حالا یه خواست که پس ما به همین بیان بگیم که اجبار میشه از اول، پس کلام شیخ شفر بوده بودن که این که الاقوا الاجبار، الاقوا الخیار او الاجبار به احد الابره درسته، چه بجردی که به همین منات ضرر، به منات ضرر اگر ما نظر کنیم به خود اون اصیل، بگیم لزوم عقد مرتفع است و خیار دارد، نظر کنیم به ضرر زدن که مماطله کردن این اضرار است، پس اجبار بشه دیگه، جواز مماطله از بین میره و اجبار بشه و ترک بحر. قلت این اضرار کردن افکاری که من بیده الامر در وقتی است که طرف مقابل چاره نداشته باشه. مماطله وقتی اضرار از موضوع اضرار، در وقتی که او خیار فسخ نداشته باشه، ویلا با خیار ممکنه که از اول در مثلا توهم کند که کلام شیخ را میتوان درست کرد، به این که مماطله کردن من بیده الامر یا مالک، حالا مالک مال یا مالک امر، مماطله کردن مالک جوازش مرتفع میشه، به مناسبت اینکه این مضر اضرار ضرار است، به مقتضای لا ضرار جوازش مرتفع میشه، پس مماطله حرام میشه، پس اجبارش میکنه بر ترک محرم. این ممکنه ولی نه این و موضوع اضرار بودنش در مثل نکاح خوبه، چون چاره نداره، چون چاره منحصره، اون نمیشه گفت اختیار فسق، نمیشه گفت، و چون اونجا چاره منحصره در اون وقت میشه میگیم اضرار فعلا در مورد بیع نه چاره داره ولی اضرار نه اضرار نخواهد. التنبیه السابع.